ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه ایران گفت رایزنی ها برای تعیین زمان و مکان مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 ادامه دارد. پلیس ژاپن 3 نفر را به اتهام انتقال غیرقانونی پول به یک شرکت کشتیرانی بازداشت کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام یک نوجوان ایرانی را محکوم کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت رایزنی ها درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 ادامه دارد. وی درباره زمان برگزاری این مذاکرات گفت هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی ها در این باره بین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ادامه دارد. صالحی مصر را مکان مناسبی برای برگزاری این مذاکرات دانست. وی همچنین از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصر در روزهای 18 و 19 بهمن ماه خبر داد و گفت این سفر برای شرکت در اجلاس همکاری اسلامی و به دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر صورت می‌گیرد. پلیس ژاپن 2 مرد و 1 زن را به اتهام نقض تحریم‌های ایران از طریق نقل و انتقال پول به یک شرکت کشتیرانی ایرانی بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 3 نفر مدیر و 2 کارمند شرکت کشتیرانی ژاپنی بن لاین هستند و حدود 158 هزار دلار پول را به طور غیرقانونی به شرکت کشتیرانی حافظ دریا منتقل کردند. این شرکت وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که در فهرست تحریم‌های ژاپن، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 3 نفر انتقال پول را تایید کردند اما میگویند از غیرقانونی بودن این عمل آگاه نبودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام علی نادری در زندان رجای شهر را محکوم کرد و آن را شوک‌آور و خلاف میثاق جهانی حقوق کودک و نوجوان خواند. علی نادری به دلیل مشارکت در قتل زنی سالخورده از بستگانش به اعدام محکوم شده بود. او در هنگام ارتکاب جرم 17 سال و در هنگام اعدام 21 سال داشت. حکم اعدام او روز 5 شنبه گذشته اجرا شد. ایران از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق کودک است و بر اساس آن نباید مجرمینی را که هنگام ارتکاب جرم سن قانونی نداشتند اعدام کند. روسیه، اسرائیل و غرب را از حمله به ایران برحذر داشت اما به ایران هم توصیه کرد در مورد اجازه بازرسی از برخی تأسیساتش سریع تر عمل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری سالانه‌اش هر گونه حمله به ایران را بسیار بسیار خطرناک توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد چنین امری به وقوع نپیوندد. رویترز یادآوری کرده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی پیروزی‌اش در روز چهارشنبه گفت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اولویت دولت آینده اوست. در پایان انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و یائیر لاپید رهبر دومین حزب بزرگ این کشور میگویند خواهان تشکیل ائتلاف گسترده دولتی هستند و همزمان تلاش رهبران دو جناح چپ و راست برای تشکیل ائتلاف‌های مورد نظر خود جریان دارد. در این انتخابات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اصولاً راستگرایان تضعیف شده و شمار زیادی از کرسی‌های خود را از دست دادند. با وجود این بنیامین نتانیاهو میگوید میتواند دولت ائتلافی تشکیل دهد. این خبرها ما را میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا. شماره پیامگیر ما هست 2042021122112. میتونید با این شماره تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. پس از اون ساعت 7 شب در ایران میتونید شنوندگی مجله شامگاهی ما باشید. روز خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، صحنه 53 را از این لحظه من بابک غفوری آذر در همراهی با شما دوستداران سینما و تئاتر آغاز میکنم. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در حالی خود را آماده برگزاری جشنواره فیلم فجر می‌کند که حاشیه‌های مربوط به انتخاب فیلم‌های این دوره فضای کلی آن را تحت تأثیر قرار داده است. هفته گذشته سرانجام پس از فراز و نشیب فراوان با انتخاب 45 فیلم در بخش‌های مختلف، عملاً بخش عمده‌ای از فیلم‌های بیرون مانده وارد جشنواره شدند. هرچند همچنان خبری از فیلم‌های به ممیزی برخورده نیست. تازه ترین اتفاق صحبت‌های روح الله سهرابی، سازنده فیلم خاکستر و برف، به روزنامه بانی فیلم بود که گفته است به دلیل ممیزی‌های وارد شده به فیلمش ممکن است حاضر به شرکت دادن فیلمش در جشنواره نباشد. خاکستر و برف با بازی کامبیز دیرباز و میترا حجار ساخته ی اول سازندهش محسوب می‌شود و داستانی مرتبط با جنگ ایران و عراق دارد.
بخون ببینم هنوز نفس قدیمو داری؟ به دیپلمات شده ادا در میاری؟
نه بابا دیگه دل دماغ قدیمو ندارم.
یادش بخیر. دور آتیش جمع می‌شدیم، برامو می‌خوندیم.
داود هم شاکی می‌شد.
اما در حالی که اتفاقات مربوط به انتخاب فیلم‌های جشنواره فضای سینما را تحت تأثیر قرار داده، منازعه مربوط به شورای صنفی نمایش و حوزه هنری ادامه دارد و این بار وزارت ارشاد نیز با صدور دستور یک طرفه اکران دو فیلم در سینما آزادی عملاً مقابل شورای صنفی قرار گرفته است. روز شنبه وزارت ارشاد به تهیه کنندگان دو فیلم گیرنده و دوباره با هم اجازه داد تا فیلم‌هایشان را در سینما آزادی اکران کنند. نمایش فیلم گیرنده از دو هفته پیش در سایر سینماها آغاز شده بود، اما فیلم دوباره با هم که ساخته روزبه حیدری است به تازگی اکران گسترده‌اش را آغاز کرده است.
من خیلی زود ازدواج کردم، خیلی مشتاق بودم. الان با این قیافه یه دختر 23 ساله دارم.
ماشاءالله نمیخوره.
این دخترتون همسن منه؟
من 22 سالم بود که اون به دنیا اومد.
برای کاش زودتر میگفتین، من خودم زنگ میزدم دعوتشون میکردم میومدن اینجا کنار هم بودیم.
ایران نیست.
اما خارج از ایران از روز چهارشنبه جشنواره فیلم روتردام از رویدادهای سینمایی معتبر اروپا با اختصاص بخش ویژه‌ای به سینمای ایران 34 فیلم از ساخته‌های فیلمسازان ایرانی را نمایش خواهد داد. این بخش با نام سیگنال درون ایران حاوی ساخته‌های بلند و کوتاه فیلمسازان مختلفی است که ویژگی اصلی آنها اختصاص داشتن بخش عمده‌ای از آنها به جریان غیررسمی سینمای ایران است. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی که در این جشنواره حاضر است، درباره نمایش این تعداد فیلم ایرانی در یک جشنواره معتبر اروپایی به شکل یک بخش ویژه اعتقاد دارد.
بخش عمده ای از فیلم های حاضر در این بخش سیگنال فیلم هایی هستند که پشت سد سانسور در ایران باقی موندن. در واقع اون نگاهی که ظاهرا پشت پروگرامینگ و انتخاب فیلم ها بوده این بوده که چهره ای از سینمای ایران ترسیم بشه به طور نمادین که نشون بده این سینما در شرایط بدون سانسور چه جور سینمایی هست، چه چیزی برای گفتن داره و در یک کلام اگه سانسور نبود سینمای ایران چه شکلی بود. البته استثناءاتی هم که به چشم می‌خورن در فهرست این فیلم‌ها از این منظر، با اینکه دارای مجوز هستن در ایران مثل پرویز صفحه مجید برزگر یا فیلم داروگ ابوالفضل جلیلی یا فیلم طاهور وحید وکیلی‌فر، اینها هم به هر حال آثار مستقلی هستن که از نظر محتوا هم مستقل هستن و دست بر قضا حالا مجوز گرفتن چون حرفشون سانسورپذیر نبوده یا چیزی نداشتن که سانسور بشه. ولی مردم میتونن بگن که به هر حال یک نوع یک چهره دیگه از سینمای ایران که تا حالا فرصت بروز نداشته در این جشنواره معرفی میشه و به نمایش در میاد.
سینمای ایران در سالهای اخیر شاهد گسترده شدن جریانی از فیلم‌هایی است که غالباً بدون مجوزهای رسمی و با سرمایه‌های شخصی ساخته می‌شوند و سوی دیگر طیفی از فیلمسازان مهاجرت کرده از ایران نیز با ادامه فعالیت‌هایشان عملاً این جریان را قوی‌تر می‌کنند. مهدی عبدالله‌زاده درباره این جریان در حال گسترش می‌گوید:
به نظرم ممیزی از یک طرف و محدودیت در ارائه پشتیبانی مالی از طرف دولت و سازمان‌های سینمایی باعث شده که عملاً یک مدیوم و یک راهکار متفاوتی رو فیلمسازا در پیش بگیرن، یعنی رفتن به سمت آثار کم‌خرج ویدئویی با مدت زمان کوتاه برای بیان یک حرف. اگه به فهرست این فیلم‌ها نگاه بکنیم می‌بینیم که بیش از 15 فیلم تایمی حداکثر حداقل 15 دقیقه دارن و کوتاه‌ترینشون هم از 1 دقیقه هست. ولی به هر حال مسئله این هستش که این رویکرد تازه یک نگاهی پشتش هست، یک دلیلی پشتش هست. این مسئله بیان رو روش تاکید میکنم برای اینکه در این حال که بعضی از این فیلم‌ها شاید از نظر فرم و ساختار هم موفق بودن که باید دید، به هر حال فعلا که ندیدیم، اما اون چیزی که روشنه اینه که انگار یک سری حرف‌ها وجود داشته که فیلمسازها یا آرتیست‌ها برای بیان این حرفا از طریق سینما سراغ ساخت همچین فیلم هایی رفتن. انگار که سینما داره بیش از پیش داره تبدیل میشه به یک مدیوم یا یک رسانه‌ای که بشه از طریقش حرف زد، حرف متفاوتی که معمولا در مدیوم های دیگه به طور فردی نمیشه بهش پرداخت.
لرزاننده چربی ساخته محمد شیروانی، از تهران تا لندن ساخته مانیا اکبری و داروک ساخته ابوالفضل جلیلی از جمله فیلم هایی هستند که در این دوره جشنواره روتردام به نمایش در خواهند آمد.
سینمای جهان.
در حالی که همچنان بحث و اظهار نظر درباره نامزدها و برندگان جوایز اسکار و گلدن گلوب ادامه دارد، اکران سینماهای جهان همچنان متأثر از این اتفاق قرار دارد و چند فیلم مدعی جوایز در اکران عمومی هم موفق بودند. از جمله فیلم کتاب بارقه امید که در جوایز اسکار بیش از پیشبینی ها مورد توجه قرار گرفت، در بازار آمریکای شمالی در اولین هفته ای اکران گستردش با 11.5 میلیون دلار فروش در رتبه سوم جدول قرار گرفت. The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves. It's 4 o'clock in the morning, Pat. I can't apologize. I will apologize on behalf of Ernest Hemingway, because that's who's to blame here. Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us, too. صدرنشین جدول این هفته اما یک فیلم ترسناک با نام ماما بود. این فیلم جسیکا چستن، بازیگر تقدیر شده فیلم 30 دقیقه بامداد را در اختیار دارد و تا اینجا بالاتر از انتظارها در جدول فروش ظاهر شده است. No way that I am ready for this. How they've been affected? They talk to the walls. And what do they say? Mama. It'll get better. Promise. مقام دوم جدول را هم فیلم 30 دقیقه بامداد به دست آورد که مجموع فروشش را به رقم 56 میلیون دلار رساند. اما ناکام اصلی جدول فروش این هفته آرنولد شوارزنگر، بازیگر و سیاستمدار شناخته شده بود. آرنولد که برای اولین بار در 10 سال گذشته با فیلمی در مقام بازیگر نقش اول به سینماها آمده، بازگشتی ناامید کننده داشت. فیلم آخرین ایستادگی با بازی او این هفته تنها 6.5 میلیون دلار فروش کرد و در رده دهم جدول قرار گرفت. آرنولد در این فیلم اکشن در مقام پلیس یک شهر کوچک به مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر می‌پردازد. There's an escaped fugitive coming through town. You're looking jacked, Ray. You've been working out. Give me the damn thing. تئاتر. با شروع 31مین جشنواره تئاتر فجر، عملاً نگاه‌ها متوجه این مهمترین رویداد نمایشی ایران شده است. رویدادی که در دوره‌های اخیر با حاشیه‌هایی همراه بوده و در این دوره نیز نحوه اجرای برنامه‌ها و حذف بیش از 6 بخش از برنامه‌ها باعث بروز حاشیه‌های بیشتری شده است. از جمله بخش‌های حذف شده، بخش آرای مردمی است که از جمله بخش‌های مهم جشنواره محسوب می‌شد. در این بخش بهترین آثار نمایشی از دیدگاه تماشاگران معرفی می شدند. همچنین نبود بسیاری از چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران در بین شرکت کنندگان جشنواره از دیگر نکات قابل توجه این دوره است. به طوری که از بین برندگان جایزه نمایشنامه نویسی دوره‌های گذشته، تنها 4 نمایشنامه نویس امسال در 31مین دوره جشنواره تئاتر فجر حضور دارند. بخش عمده ای از هنرمندان تئاتر حاضر در جشنواره امسال نیز از میان هنرمندانی هستند که نمایش هایی را از قبل بر صحنه های تئاتر کشور داشتند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.